به دنبال همه چنان سایه گرم که از گرگه هم نامده در گله شیده که از گرگه هم نامده در گله شیده که از گرگه هم نامده در گله شیده نوایی 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 الهی بر افتن نشانه جدایی الهی بر افتن نشانه
اجرای آقای دورپور رو شنیدید. فکر کنم نوه اون استاد دورپور بزرگ باشن، نوازنده و خواننده شهیر موسیقی منطقه تربت جام، از نغمه های محلی این دیار با شعر زیبای طبیب اصفهانی. توی مکتب واسوخ به این شعر نگاه میکنن، اونجایی که دیگه عاشق در مقام نیاز نیست و واقع گرایی میکنه و احساسات واقعی خودشون میگه، حتی جایی معشوق رو تهدید میکنه، میگه مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل بشی. دیدار رئیس جمهور با استاد محمد علی موحد. در دومین روز از هفته کتاب و کتابخوانی، جمعه 25 آبان، مسعود پزشکیان به همراه سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل محمد علی موحد با این مولانا شناس، عرفان پژوه، تاریخ نگار، حقوقدان و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب پارسی دیدار کردند. آقای رئیس جمهور یک کانالی هم در فضای مجازی دارن، فکر کنم نامش دغدغه های مسعود هست، خیلی روایت های روزانه شون رو می نویسن و برای من جذابه که اصلا ایشان انقدر اهل نوشتن هستن. اونجا اتفاقا خیلی به موضوع فعالیت های هفته کتاب هم اشاره کردن. آقای سید عباس صالحی درباره دیدار صبح امروز با استاد محمد علی موحد نوشتند که در دومین روز هفته کتاب، رئیس محترم جمهور در منزل استاد محمد علی موحد حضور پیدا کردند. دانش گسترده، حضور ذهن و مطایبه های ملی همراه ادب، فروتنی و مهمان نوازی ایشان چنان همیشه درس آموز بود. سایه مهر استاد بر سپهر فرهنگ و ادب ایران مستدام باد. اغنوس رو گوش میکنید، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. ضرورت پاسداشت شعر پارسی. و قرار هست که گفتگو کنیم با خانم دکتر سمیه شکری، دکترای زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر حوزه ادبیات، تا در مورد ضرورت پاسداشت شعر پارسی بیشتر برامون بگن. درود بر شما خانم شکری، خوش آمدید به قاقونوس.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیزم در رادیو فرهنگ، به ویژه شما آقای دکتر محمدیان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، شنوندگانی که میدونم بسیار ادب دوست، فرهنگ دوست هستن و پیگیر این ماجرا هستن و همراه ما دلگرم کننده ما هستن در این حوزه.
سپاسگزارم از شما. به گفتن از برخی تکرارها نه تنها آدمی رو ملول نمی‌کنه، بلکه ضرورت و تأکیدی است که باید و حتما. به نظر میرسه مثل اینکه آدم از خورشید سخن بگه، از نور سخن بگه و از روشنایی. گفتن از ضرورت پاسداشت شعر پارسی هم به نظرم در همین حوزه است. ما هر آنچه بگیم از این نشان و نماد جهانی فرهنگ و هنرمون کم گفتیم و دوست داریم بیشتر در زبان بیان شما هم بشنویم.
دقیقا همینطوره. اصلا شعر فارسی بخش بزرگی از هویت ما ایرانیانه. من خودم احساس میکنم اگر شعر فارسی رو از ما ایرانیان بگیرن، ما کمتر حرفی برای گفتن در جهان داریم. یکی از تجربه های من در مورد این 14-15 سالی که زبان فارسی تدریس میکنم، یکی از پرتکرارترین سوالات اینه که مثلا چرا بعد 700 سال 800 سال ما همچنان باید حافظ بخونیم یا مولانا بخونیم یا مثلا اشعار شاعرانی که هزار سال پیش حرفی زده اند و رفتند. ولی واقعیت اینه که اصلا یه بخش نادیده، اصلا نمیشه نادیده گرفت این بخش رو. شما هر کاری بکنی میبینی انگار دقیقا کلام شما خیلی به جا و شایسته بود. مثل نور در فرهنگ ما، در تمدن ما. اصلا دلیل این که من امروز میتونم با افتخار بگم ایرانیم و زبانم فارسیه، همین شعر هزار ساله و بیشتر شعر فارسیه. حالا برای این که چرا شعر فارسی رو بخونیم، چرا پاسداشت شعر فارسی مهمه، شاید یکی از مهمترین دلایلش محتوای ارزشمندیه که این اشعار برای ما داره و این شاعران بزرگ برای ما به یادگار گذاشتن. خب خیلی وقتا پیش میاد، مخصوصا تو شعر معاصر یا در شعر 100 سال گذشته، خیلی ما این رو میبینیم، یک شعری رو واقعا نمیشه بیش از 2-3 بار خوند.
بله.
شعر تاریخ مصرف داره اصلا، انگار این هفته که بخونید هفته بعد دیگه مزه سابق رو نداره. ولی ما شعری داریم که بعد از 800 سال همچنان شیرین دلچسبه و به خاطر محتواشه. هرچند قالب شعرم مهمه، ولی وقتی شما میبینید مثلا امثال مثنوی مولانا در کل جهان به زبانهای متفاوت ترجمه میشه، و وقتی ترجمه میشه شما دیگه خودتون مسلط هستید، میدونید دیگه اون لطفی که قالب شعر داره و اون آرایه های سخن در شعر فارسی داره از بین میره. ولی بله. همچنان پرمخاطب ترین کتاب در برخی از کشورها مثنویه،
یا حتی رباعیات خیام.
دقیقا رباعیات خیام به عنوان اولین شعر ترجمه شده در جهان اگه اشتباه نکنم از زبان فارسی، که پرطرفدارترین شعر فارسی هم بوده. خب وقتی شعر رو ترجمه بکنیم دیگه اون لطف شاعرانگی و اون لطفی که شاعر گذاشته شاید از بین بره، ولی اون محتوا باعث میشه که بمانه. خب ما بخش اعظمی از شعر فارسی بود مثلا ادبیات تعلیمیه. حالا ما ادبیات تعلیمی، ادبیاتی که با در قالب شعر، در قالب داستان میخواد یک چیزی رو آموزش بده. حالا اون نکته میتونه علمی باشه، میتونه اخلاقی باشه، میتونه در حوزه عرفان باشه، میتونه عشق شناسی باشه حتی. و این محتوا باعث میشه که باقی بمونه و این جذاب باشه. خب یه محتوایی هم هست، آره امروز من بخونم فردا به کارم نمیاد.
بله.
ولی شاعران ما این رو میدونستند که برای ماندگار شدن باید حرفی بزنن که نیاز انسان در همه قرون باشه، مثل عشق، مثل خدا، مثل اخلاق انسانی. واقعا در دنیایی که سراسر نامردی و نامردمیه، من همیشه میگم مثلا گلستان سعدی یه 4 تا خط، یه داستانی رو روایت میکنه، مثلا اون داستان معروفی که یک شب بیدار میشه و با پدرش یه دور کرد نماز میخونه و میبینه همه خوابیدن، نشسته بودن و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز یعنی قرآن بر کنار گرفته و طایفه گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمیدارد که دوگانه ای بگذارد، یه دور کرد نماز بخونه. چنان خواب قفلت بردند که گویی نخفتند که مردند. گفت جان پدر تو نیز اگر بخفتی به هزان که در پوستین خلق افتی. تمام به همین چهار خط. اصلا شما بگو هر چیزی بخوای داره، نفسی
غیبت کردن رو میگه دیگه.
آره هر چیزی بخوای داره، ادبیات داستانی دوست داری داره،
ادبیات
اخلاقی و تعلیمی بخوای داره، نمیدونم در مورد مذهب و دین بخوای صحبت کنی داره، کنایه و نمیدونم آرایه های ادبی، حالا اینها رو بیشتر متخصصین حوزه خودش علاقه مندن بهش داره و صحبتیه که هرگز تکراری نخواهد شد. تا دوتا انسان کنار هم قرار میگیرن امکان داره غیبت، بدگویی، توهین، تهمت یا هر نکته دیگه‌ای باشه و این روایت به درد ما بخوره، کهنه نخواهد شد و این اصلا نکته کوچیکی نیست که بشه ازش نادیده گرفت و ازش کنارش رد شد.
متوجه شدم.
یا مثلا مثنوی بفرمایید شما.
دوستان مثال های شما رو بشنوم.
بله.
مثنوی که بیشمار هست.
بله مثنوی که اصلا واقعا قابل گفتن نیست با 26,000 بیت. من فکر میکنم در ادبیات عرفانی ما اصلا در صدر و عرش مثنوی و همین اگه زبان فارسی شعر فارسی فقط مثنوی رو داشت تمام شاعران نبودن، من فکر میکنم ما باز میتونستیم به شعر فارسی با در مورد شعر فارسی با مباهات و فخر صحبت کنیم، فقط همین مثنوی رو داشتیم، یعنی شاهنامه نبود، گلستان نبود، بوستان نبود، یعنی چنان نقض و پرنکته است مثنوی. و حالا شاید بعضیا بگن حالا شاید هم همه دوست نداشته باشن چون عرفان رو برای ما اینطوری تعریف کردن دیگه، گفتن عرفان سیر و سلوک و طریق خداشناسی، ولی واقعیت اینه که مثنوی برای هر آن کسی که سوال داره از چیستی و چگونگی دنیا سوال داره، برای هر آن کسیه که چیزی فراتر از یک زندگی عادی و روزمره از دنیا میخواد، غیر از چیزی بیشتر از خوردن و خوابیدن و سرکار رفتن و اومدن و این زندگی عادی و مادی، پاسخ همه سوال ها در مثنویه. شما عاشقانه بخوای صدر عاشقانه سرایی جهان نظامی یا حتی همین غزلیاتش هم که اصلا ناگفتنی اصلا.
ولی بخوام دکتر من فکر میکنم که این گنجینه ایست، همیشه البته من در رادیو فرهنگی نمیم ترجیبند من گنجینه ایست که کلید این گنجینه برای جهان ترجمه است، میدونید، و ما فکر میکنم کم به سراغ ترجمه متون کهنمون رفتیم، البته که کار دشواریست ولی خب بلی. دیگران این کار رو کردن دیگه، میدونید، ما هنوز اون همت عالی رو برای معرفی این گنجینه به جهان به کار نبستیم در امر ترجمه.
حتی من آقای محمدیان این رو هم بگم، حتی ما کتاب‌های خودمون به زبان فارسی رو هم خوانندگان فارسی زبان نمی‌شناسند. مثلا شما ببینید، من واقعا نمی‌دونم یه جور انتقاده، مثلا یه کتابی اومدن نوشتند داستانی مثلا ملت عشق، شما ببینید
الف شفق نوشت بعد
اقبالی شد از این کتاب فقط به خاطر اینکه
ده ها نفرم از من پرسیدن و گفتم که اصلا مستند نیست، شما روایت های مستندتری رو بخوانید.
و اصلا خیلی جالبه که سر کلاس مثنوی من کاملا علمی و مستند در مورد مثلا مولانا و شمس صحبت میکنم، بعد یکی دستشو میاره بالا میگه نه استاد کتاب ملت عشق یه چیز دیگه نوشته.
دقیقاً بله، من همین تجربه رو دارم.
ببینید که در چه اوضاعی. بعد من مثلا میگم ما کتاب‌های خیلی بهتری در حوزه مثلا روابط حتی مولانا و شمس داریم.
میخوام تجدد، اینو کتاب جدید نوشتن. بله.
چگونه اتفاق افتاده و حتی کتاب هایی که مربوط نزدیک به دوره مولانا است، پسر مولانا این رو روایت کرده حتی. ولی خب میخوام بگم که ما حتی در زبان فارسی هم کوتاهی کردیم، مخاطبین فارسی زبان چه برسه به بخش ترجمه که اصلا نتونستیم ما یک گوهر مثلا واقعا ارزشمندی مثل گلستان و بوستان سعدی رو داریم. بعد حتی من فکر میکنم روایت های بوستان و گلستان رو بچه های 5-6 سال به بالا هم میتونن با کمی سادگویی و روانگویی متوجه بشن.
درود بر شما خانم دکتر. حالا من در نسل نوی کسانی که دغدغه ادبیات دارن یا اصلا دانشجویان ادبیات فارسی میبینم که بخشی مهم از دغدغه‌شون این هست که گزاره‌های ادبیات کهن پارسی رو تبدیل کنن به سرمشقی برای سبک زندگی به دقیقه اکنون. من فکر می‌کردم که این نگاه در بین ادیبان گذشته ما جاش خالیه و می‌بینم که این روزها این جریان داره به وجود میاد و خیلی هم صدای بلندی پیدا کرده، خدا رو شکر. متشکرم از شما. بله دقیقاً.
من خودم فکر میکنم اصلا همیشه من خودم توی 13-14 سالی که ادبیات درس میدم اصلا هدفم همین بوده، میگفتم شما ادبیات رو به عنوان خواندن یک متن کهن نباید نگاه کنید.
بله.
باید اینا درس زندگیه، به قول شما اینا دارن به ما یک سبک جدیدی از زندگی رو، هرچند که جدید نیست هزار سال،
ولی هنوز کار میکنه و گرمه.
سبک درست زیستن، انسان زیستن، با فرهنگ و اخلاق انسانی زیستن رو به ما میآموزن، هرچند اگر ما آموزنده خوبی باشیم و یاد بگیریم.
درود بر شما، متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید خانم دکتر سمیه شکری. براتون آرزوی تندرستی میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
خوشحال شدم. درود بر شما، خدا نگهدار.
اولین دوره مسابقه ادبی ایران کتاب برگزار می شود. اولین دوره مسابقه ادبی ایران کتاب با موضوع از کتاب رهایی نداریم، چه اسمی هم گذاشتن، فرصتی است برای همه عاشقان ادبیات و دنیای بیپایان آن تا روایت‌های منحصر به فرد و خلاقانه خود را در قالب 4 بخش داستان، ناداستان، نظر مخاطب و طراحی جلد به اشتراک بگذارم. اولین دوره مسابقه ادبی ایران کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتاب و ادبیات بستری فراهم آورده تا همگان بتونن تجربه مواجهه خودشون با کتاب رو به اشتراک بگذارن. ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. برگزاری نشست شهیده ولایت. نشست ادبی شهیده ولایت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها با حضور ادیبان حوزه ایران فرهنگی جمعه 25 آبان ماه توسط گروه بین المللی هند ایران برگزار شد. به همین مناسبت قرار هست گفتگو کنیم با آقای دکتر عزیز آذینفرد، استاد دانشگاه، از مدیران این گروه تا درباره آنچه در این مراسم گذشت گزارشی رو برامون ارائه کنن. درود بر شما آقای دکتر آذینفرد، خیلی خوش آمدید.
حضرت زهرا خدای عاشقی، ابتدا و انتهای عاشقی، شهادت گل یاسنبی رو به محضر همه زهرا دوستان و شیعیان عزیز کشورمون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما در زمینه شعر فاطمی بعد از بیان زبان شما بشنویم و آنچه در این زمینه گذشت.
282 محفل ادبی گروه بین المللی هند ایران با مشارکت همه اساتید و شاعران کشورهای فارسی زبان، ایران، هندوستان، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، کشمیر و بنگلادش برگزار شد. خب ابتدا مدیر گروه جناب دکتر قزوه مدیریت گروه بین المللی هند ایران سوگ فاطمی رو تسلیت گفتند. من در اینجا لازم میبینم که ابتدا یک نکته ای رو عرض کنم که گروه بین المللی هند ایران علاوه بر مناسبت های آینی، خب آیین رونمایی از کتاب ها رو بارها و بارها برگزار کرد. حروف نام تو سرکار خانم حمیده پارسافر، بیگمان فاطمی افشاریان، صبح تازه دم عاطفه جوشقانیان، صفر مرزی سید فرشته حسینی، زعفران صندل بلرام شکلا از هندوستان، بلخ و نیشابور سیدکی مینش از افغانستان، شافیه عارفه دهقانی با کمال افتخار ایرانی هم سید مسعود علوی تبار، شام عود علی رضا قزوه و بسیاری از رونمایی ها رو ما برگزار کردیم. این نکته اول. نکته بعدی این که در مناسبت های مختلف عمران صلاحی، اقبال لاهوری، در گذشت زنده یاد هوشنگ ارتاش و بسیاری از بزرگان ادبیات به ویژه ادبیات معاصر ما مراسم های رو برگزار کردیم که این نکته رو من نیاز به توضیح دانستم در طلوع و در تلیعه سخن امروز که تنها و تنها ما برنامه های ادبیات آینی رو تحت پوشش قرار ندادیم و برگزار نکردیم. ابتدا در مورد تاریخچه شعر فاطمی، خب پرچمدار شعر شیعه تنائی غزنوی، ناصر خسرو، عطار نیشابوری، قوامی رازی، مولانا جلال الدین
و کسایی بیشتر دیگه، کسایی مرزی رو پرچمدار ادبیات شیعه
نظرن میخوام. بله کسایی مرزی که به عنوان پرچمدار شعر ادبیات شیعه، خاجوی کرمانی، وحشی بافی، هلالی جغتایی، شیخ بهایی رو که خب اینها از در دوره کلاسیک و در دوره ادبیات کهن ما به عنوان کسانی که برای شعر فاطمی شعر گفتند و سرودند، اما در ادبیات معاصر ما یک نسل اول ادبیات بیشتر به دهه 60 و 70 شاعران مانند موسوی گرمارودی، علی انسانی، علیرضا قزوه، حبیب چایچیان، سید حسن حسینی، طاهری صفارزاده، طهماسبی و نسل بعد از این نسل طلایی دهه 50 و 60 شخصیت‌های مثل آقای سید امیرزا برقی، نقمی مستشار نظامی، محدثی خراسانی در نثر ادبی، خب یکی از شخصیت‌هایی که کارهای درخشانی رو در حوزه ادبیات آینی و نثر فاطمی، جناب سعیدی راد، خب همین بیتی رو که در آغاز حضرت زهرا خدای عاشقی، ابتدا و انتهای عاشقی جناب محمود اکرامی فرکاویانی، محمد عبداللهی، سید مسعود علوی، خب در حوزه شاعران زبان فارسی و هندوستان، تاجیکستان، افغانستان، سید حکیم بینش از افغانستان، سید کبرا حسینی بلخی افغانستان، مهدی باقرپور هندوستان، احمد شهریار پاکستان، شوجان پرویز بنگلادش، داران نجات از تاجیکستان، از اون شاعران و قلم پردازان چیره دست است. خب این رو خاطر این که اون قرابت ذهنی و اون آشنایی ذهن مخاطبین با تاریخچه شعر فاطمی بیشتر درخشان و کاویده بشه عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز. خب از سید کبرا حسینی بلخی رو حالا ما به خاطر این که اشعاری رو هم خوانش کنیم و
بله،
بدون شعر از این محفل و از این گفتگو خارج نشیم. دستی کشی بر سر نیلو فرانها، قد می کشید زیر نگاهش جوانها، دستاس را به گوشه از خانه جای داد، اونگاه رفت سمت نماز شبانها، شبنم به روی گونه گل بیقرار بود، دامان خواب منتظر دانه دانه ها، مولا به گوش چاب نجوا و ناله گفت، بعد از تو خاک بر سر بیروق خانه ها. خب جناب علیرضا غزه از اون اشعار درخشانی که خب بارها و بارها، نه مثل ساره اید و مریم، نه مثل آسیه و حبا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره عطینا، شناسنامه تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نو، سلام ما به تو ای باغم، سلام ما به تو ای دریا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عزیز آذینفر، به خاطر اینکه هم یک تاریخچه‌ای خیلی کوتاه اما فکر کنم خیلی جامع از شعر فاطمی ارائه کردید، هم گزیده سروده هایی که برامون خواندید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. قربان، خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
و فرجام سخن سعدی شیرازی: خدا یا به حق بنی فاطمه، من و دست و دامان آل رسول، اگر دعوتم رد کنی برقبول. یا زهرا.
درود بر شما، خدا نگهدار.
پرستوی مهاجرم چرا ز لازمی روی، پرستوی مهاجرم چرا ز لازمی روی، اگر ز لازمی روی چرا شبانه می روی، قرار من شکیب من مهاجر قریب من، فدای قربتت شدم که مخفیانه می روی. کبوتر شکست پر مرا به همراهت ببر، چرا بدون جفت خود ز آشیانه می روی. چهار طفل خونجگر زنند در غمت بسر، تو در زیارت پدر چه عاشقانه می روی. علا به رخ نشانه ات مگر شکست شانه ات، که موی زینبین خود نکرد شانه می روی. همای بی ترانه ام چرا ز آشیانه ام، به کوی بی نشان خود پر از نشان نمی روی. فتاده بر دلم شرر که تو در این دل سحر، ز همسرت قریب تر برون ز خان نمی روی.
مادر آبی و دختر خورشید، نور تو تو دلش می درخشید، به زمین اومد و زندگی بخشید ماه علی. یاسی و عاشق عطر تو مریم، ماهی و مهر تو تو دل عالم، کوثری غرق صفای تو زمزم ماه علی، ماه علی، ماه علی. عاشقونه ترین آیات خدای، منظوره خدا از آفرینش آسمونای، محبوب عالمی، مضمونه عاشقونه ترین آیات خدای، منظوره خدا از آفرینش آسمونای، محبوب عالمی.
شعر و صدای شاعر استاد سازگار رو شنیدید و خدا نگهدار.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاش کار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاش کار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوز. شوفاش کار گرم و ماندگار.
جایی که پر از طرح و نقشه،